بازار تهران. اما همین حالا جناب آقای حسین فهیمی، مدیر عامل محترم سپرده‌گذاری مرکزی، همراه ما هستن. همونطوری که بهتون وعده داده بودیم، امروز قراره که درباره سهام عدالت، کارت‌های اعتباری و هر آنچه که شما سوال پرسیدید با ایشون گفتگو داشته باشیم. آقای فهیمی سلام می‌کنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز و ارجمند.
سلامت باشید. خیلی ممنونم ازتون که پاسخ ما رو دادین. خیلی از وقتها دوستانی که در حوزه‌های اینچنینی کار میکنن کمتر در مقابل پرسش‌های مردم قرار میگیرن و به خاطر همین مردم دلخور میشن ازشون، ولی از شما بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما چقدر میتونیم با شما گفتگو بکنیم آقای فهیمی؟ چون سوالات مردم زیاده.
ممنون از نظر لطف شما، ابراز محبت شما سپاسگزارم. حقیقتا ما از پاسخگویی به مردم و پاسخ به سوالات اونها لذت میبریم، خوشحال میشیم که در معرض این سوالات قرار بگیریم و مسائل رو تبیین بکنیم، ولی به هر حال به ما موفق بدید که بتونیم به کارامون هم برسیم. چند دقیقه خدمت شما هستم برای توضیحات ضروری در خصوص موضوع.
سلامت باشید آقای فهیمی عزیز. اجازه میخوام که سوالات مردم رو بدون انتخاب از زمانی که فرستادن بخونم خدمتتون. نوشتن که چرا سهام عدالت مستقیم رو نمیارین توی پورتفوی؟
این سوال خوب و جالبیه. اجازه بدید یک بار دیگه به زبان ساده تر اینو من بیان کنم. ببینید، یکی از طرح‌های بزرگی که طرح‌های اقتصادی بزرگی در سال 99 اتفاق افتاد، قطعاً آزادسازی سهام عدالت بود که با دارایی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان از دولت هم به عموم مردم واگذار شد و در پورتفوی اساس قرار گرفت. اما اینکه شما ملاحظه می‌فرمایید در تاریخ 9 اردیبهشت سال 99 فرمان مقام معظم رهبری صادر شد و در 10 خرداد همان سال، یعنی فاصله کمتر از یک ماه، این عملیاتی شد و سایتی معرفی شد که افراد میتونستن بیان اونجا دارایی خودشونو به ریز ببینن، یعنی ملاحظه بکنن که در چه شرکتی چه تعداد سهم دارن. این خب نیازمند یک کار همراه با در واقع مجاهدت هایی بود که تعداد قابل توجهی از همکاران در شرایط سخت کاری ناشی از همه‌گیری کرونا موفق شدن این کار رو انجام بدن و امکان فروش رو هم فراهم کردن. از حدود 19 میلیون نفری که در روش مستقیم بودن، 3 میلیون و 200 هزار نفر هم سهم فروختن.
بله.
اما این که چرا این دارایی، سوال دقیق اینه، چرا این دارایی کنار سایر دارایی ها دیده نمیشه؟ به عبارت دیگر، اگر من خودم از قبل مثلا 200 هزار تا سهم ملی مصر رو دارم، چرا این 100 تا شرکت ملی مصر که به من دادن در کنار اون 200 هزار تای قبلیم به صورت 200 هزار و 100 تا دیده نمیشه و در این 100 تا رو جای دیگه ای میبینم؟ درست شبیه اینه که شما یک دارایی دارید، ما بخشی رو در انبار شماره 1 گذاشتیم و بخشی رو در انبار شماره 2. این دارایی در هر دو جا به یک اندازه ازش حفاظت میشه و هر دسترسی که شما به اصطلاح به انبار شماره 1 دارید و انبار شماره 2 هم دارید، همه حقوق مالکانه رو در مورد هر دو میتونید انجام بدید. اما ادغام کردن این دو انبار، خیلی ساده تر بگم، ما برای اینکه بتونیم دیوار وسط رو برداریم هر دو رو کنار هم دیگه قرار بدیم، نیازمند یک سری سخت افزارها و نرم افزارهایی که زمان طولانی می برد. حدود یک ساله که شبانه روزی همکاران مختلف شبکه پیمانکاری روی این دارن کار میکنن که این کار انجام بشه.
خب
اما برای استیفای حقوق، یعنی بخواید حق و حقوق خودتون رو راجع به یک سهم استفاده بکنید، هیچ مزاحمتی و هیچ مانعی برای شما ایجاد نمیکنه. تنها تفاوتی که وجود داره جناب آقای هاشمی، تنها تفاوتی که وجود داره، برای دیدن، تأکید میکنم، برای دیدن داراییتون باید به دو تا سایت متفاوت مراجعه بکنید و الا هیچ فرقی از
متوجه
سود سهام بگیرید، در مجامع شرکت بکنید، حق تقدم استفاده بکنید
بله.
یا اعمال رأی بکنید، هیچ فرقی نداره، تمام حقوق خودتون رو اعمال.
بسیار. آقای فهیمی، آقای سید پرویز جلیلی کامجو که از تحلیلگران بازار سرمایه هم هستن همین حالا همراه ما، ایشون هم چند تا سوال دارن. سلام میکنم بهتون آقای کامجو.
سلام و عرض ادب خدمت آقای هاشمی عزیز، سهامداران مظلوم و آقای فهیمی، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای کامجو اگر سوالی دارید از آقای فهیمی بفرمایید، بعد از اون من دوباره سوالهای مردم رو ازشون میپرسم.
من یک نکته بگم خدمت حالا شنوندگان عزیز آقای فهیمی، که یه بزرگ نمایی به نظر من داره اتفاق میفته در مورد سهام عدالت. اگر قرار باشه یک بزرگترینی به سهام عدالت بدیم، میشه بگیم مثلا سهام عدالت شاید بزرگترین شکست در بین طرح‌های اقتصادی بعد از انقلاب بوده. الان آقای فهیمی عزیز میگه مثلا انبار شماره یک، انبار شماره دو. خب این یه نگاه مثلا غیر علمی و واقعا یه نگاه ساده به این موضوعه. شما سهام عدالت مستقیم آوردید گذاشتید توی پورتفوی، میگن مثلا فرد میتونه اعمال رأی بکنه. کجا فرد میتونه، فردی که در روش مستقیم انتخاب کرده توی نمادها اعمال رأی داشته باشه؟ اصلا اعمال رأی نداره. بعد میفرمایند مثلا ما بعد از اینکه مقام معظم رهبری در 9 اردیبهشت دستور دادن، ما تو 10 خرداد سامانه رو راه انداختیم. ما این سامانه را انداختیم، من فقط میتونم فهمم و ببینم، ولی باز میفرمایید ما یه سال داریم کار میکنیم. آخرش حالا من خودم به شخصه متوجه نشدم شما یه سال بوده داشتید کار میکردید یا با دستور رهبری موضوع رو پیگیری کردید. اینی که شما چند سال سهام عدالت به مردم تخصیص داده شده، حالا دقیق یادم نیست، از سال اینم 83-84 ده 15 سال تخصیص داده شده
بس.
ولی تو این 10-15 سال هیچ فکری براش نشده. یعنی شما همه نشسته بودید منتظر بودید مقام معظم رهبری بنده خدا ریزکاری ها رو همه رو چک بکنه بیاد به شما دستور بده شما کار انجام بدید.
خب آقای کامجایزه بفرمید که توضیحات آقای فهیمی رو بشنمیم. آقای فهیمی در خدمت شما هستیم.
ایشون نظرشون رو دادن، آزادن نظر بدن، از ابراز لطف ایشون هم سپاسگزارم. من متوجه هیچ سوال و افهمی نشدم در صحبت ایشون، توضیحات بنده هم روشن بود.
آقای کامجو نکته‌ای دارید؟
من عرض بکنم خدمتتون که این بحث انبار یک و انبار دو یه بحث غیر کارشناسیه. چرا فردی که روش مستقیم رو انتخاب کرده و کد بورسی داشته سهام عدالتش تو پورتفوش نیومده، چرا باید کارگزاری اینو برای این فرد بفروشه؟ شما بگید نیاز به نرم افزار داره، چقدر زمان نیاز داره؟ یک سال خوبه؟ الان یک سال ازش گذشته دیگه، از زمان 9 اردیبهشت که مقام معظم رهبری دستور دادن الان شده یک سال. یعنی شما در طول یک سال نتونستی نرم افزار بنویسی که فرد سهام عدالتش بیاد تو پورتفوش؟
آقای فهیمی میفرمایید.
آقای شما اگر متوجه سوال ایشون شدید بگید که سوال ایشون چیه و من چه کمکی میتونم.
ایشون میگن که چرا این اتفاق نمیفته، چون شما میگید که در حقیقت انبار یک و دو داره و نمیتونن ازش استفاده کنن. بحثشون اینه که افراد چرا رسن نمیتونن دسترسی به معامله داشته باشن.
ببینید یه اطلاعاتی رو الان شما میگید که در صحبتهای ایشون نبود، من اون اطلاعات رو تصحیح بکنم.
خشب.
یه بار دیگه عرایزم رو تکرار میکنم، این دفعه خواهش میکنم هم از شما هم از این دوست بزرگوارمون توجه بکنم به خشب. این عرایزی که تلاش کردم خیلی به زبان ساده بگم. در روش مستقیمی که سهامداران سهام عدالت انتخاب کردند،
بله،
دارایی به اونها تخصیص داده شده. سایتی به نام سهام عدالت .ir معرفی شده، افراد میتونن بیان دارایی تخصیص داده شده رو ببینن. در مجامع عمومی اگر میخوان شرکت بکنن، البته خب طبیعیه که امکان حضور فیزیکی 20 میلیون نفر در یک سالن نیست، طبیعتا باید مجامع باید الکترونیکی باشه. شرکت هایی که مجامع الکترونیکی برگزار میکنن این امکان براشون فراهمه که سهامداران سهام عدالت هم اعمال رأی بکنن.
بله.
از حق تقدم خودشون میخوان استفاده بکنن. تا به حال آیه هاشمی استفاده کردن. الان این شرکت های 36 تا شرکتی که وجود داره 15 تا شرکتشون در واقع افزایش سرمایه داده و سهامداران سهام عدالت هم بهشون حق تقدم تعلق گرفته و این حق تقدم تبدیل به سهم شد. بنابراین این جمله نهایی رو یه بار دیگه تکرار میکنم، مشمولین روش مستقیم
که سهامدار 36 تا شرکت بورسی هستن در استیفای حقوق خودشون چه میخوان رأی بدن، چه میخوان سهمشون رو بفروشن، سود سهام دریافت بکنن، هیچ منعی و هیچ مانعی فیزیکی، فنی، قانونی برای استفاده از حقشون ندارن. آنچه تحت عنوان چرا تو پورتفولیوشون نمیشینه، این سوال غلطیه. تو پورتفولیوشون نشسته، اما الان در شرایط فعلی بنا به دلایلی که ضرورتی نداره همه این دلایل به صورت عمومی توضیح داده بشه، این دو دارایی در کنار هم دیگه نیستن، در دو تا دیتابیس متفاوت هستن، اما همه حقوق و منافعی که فرد در سهامداری عادی داره، در سهامدار عدالت هم داره، برای دیدنش آقای هاشمی، نمیدونم دیگه به چه زبانی بگم، البته من ترک زبان هستم میتونم ترکی هم بگم، برای دیدنش فقط و فقط برای
عزیز من دیدنش
اجازه بدید عرضم تمام
بشه. آقای اکرام اجازه بدین که
اجازه بدید عرضم تمام بشه. این یه چند ثانیه رو دیگه باید
فقط من یه خواهشی دارم آقای فهمی عزیز، خواهشم اینه که یه مقداری گوشی تلفنتون رو از دهانتون فاصله بدین و یه مقداری هم بلندتر صحبت بکنید که ما با کیفیت بهتری بتونیم صدا شما.
ببینید فقط و فقط صرفاً فقط برای دیدنش از دو تا درگاه متفاوت باید وارد بشید، همین و لاغش.
آقای کامجو نکته داشتید
در مورد زبان؟ من عرض کردم من هم ترکم، هم کردم، هم عربی، انگلیسی بلدم و هر زبانی توضیح بدید من برای ملت توضیح میدم که موضوع چیه. اما یه سوال ساده میفرماین که این دوتا سامانه هیچ فرق با هم نمیکنه. اب نداره، الان شرکت ایکس که توی پورتفوی سهام عدالت من هست افزایش سرمایه داره، من نمیخوام تو افزایش سرمایه این شرکت شرکت کنم، چیکار باید بکنم؟ هیچی نمیتونم بکنم. چرا؟ چون اصلا سامانه بسته است، من اصلا نه اعمالی میتونم روش انجام بدم، نه حق رأی روش دارم، من فقط باید تیکو بزنم کارگزاری هر موقع دلش خواست، هر چند تا دلش خواست، به هر قیمتی دلش خواست سهم منو بفروشه، هر موقع که دلش خواست پولشو به حساب من واریز بکنه.
آقای فهمی نکته اینه که مردم خودشون مستقیما نمیتونن اعمال نفوذ بکنن. من اینطوری برداشت کردم.
ببینید چند تا بحث رو با هم گفتن که ابهام رو بیشتر کرد. من جدا میکنم بحثایی که ایشون مطرح کردن. یکی در بحث فروش، نمیدونم چرا اینطوری بحث مطرح شد، خیلی ساده تر و روان‌تر و روشن‌تر از اینا میتونیم صحبت بکنیم. چند تا موضوع جدا از هم وجود داره. یکی فروش، برای فروش دو تا روش وجود داره. اونایی که آگاهی کامل دارن میتونن در انتخاب سهم خودشون مشارکت کنن، یعنی برن داخل سامانه کارگزاری ها و تعداد سهم در یک نماد مشخص کنن، بگم به کارگزار، کارگزار میفروشه پولشو میده، نه سهم عدالت، هر سهم دیگری. کارگزار که سهم خودش نمیخره، باید ببره تو بازار بفروشه.
خب
سهم عدالت هم همینطوریه. اگر شما خودتون قادر به انتخاب سهم هستید، الان تا 60% سهمتون رو میتونید بفروشید، خودتون میتونید برید تو نمادها معادل 60% سهم رو انتخاب کنید، به کارگزار بدید که بفروشید. اگه خودتون نمیخواد یا قادر نیستید که 60% رو انتخاب بکنید، میتونید این انتخاب رو به کارگزار بدید، یعنی کارگزار بیاد با یه فرمولی 60% رو انتخاب بکنه و ببره تو بازار بفروشه و پولش رو به حساب شما کارسازی بکنید. در مورد همه سهام هست، اینجا هم همینطور. اما در مورد این که من بخشی از تقدم خودم رو استفاده میکنم و بخشی دیگر رو استفاده نمیکنم، تعجب میکنم از این سهام. خب همین کار رو بکنید، از سهام عدالت و سهام عادی شما، یعنی غیر سهام عدالت، به شما حق تقدم هایی داده میشه به هر میزان، در هر دوتا دیتابیس هر میزان میخواد از حق تقدمتون استفاده بکنید، به هر میزان که نمیخواد بفروشید. این الان مسیریه که برای هر دو امکان پذیره. من نمیدونم واقعا چه سوالی، چه ابهامی و کجا وجود داره که از این بیشتر توضیح بدم. من فقط خیلی عذرخواهی میکنم جناب آقای هاشمی، جلسه ای هست که دیگه کم کم دارم به من اعتراض میکنن.
من فقط یک سوال دیگه بپرسم اگر که آقای اختیار ده. من فقط خودم یه سوال دیگه بپرسم، چون خیلی تعداد سوالای مردم زیاد بود، متاسفانه تو این گفتگو به خیلی هاش نرسیدیم، اما مردم خیلی از این سوال دارن که آقا این کارتای اعتباری که الان دوستان زحمت کشیدن و دادن، چرا فقط میتونن از چند تا فروشگاه خاص خرید بکنن؟ این مشکلی بودش که خیلی ها باش دست به گریبان بودن.
ببینید آنچه که ما در بازار سرمایه میتونستیم انجام بدیم، تا
تهیه و ارائه زیرساخت وثیقه سهام به صورت مکانیزه بود که خب انجام شد. الان دو تا بانک هم دارن استفاده میکنن، بانک های دیگه هم هر کدوم مایل باشن ما هم این سرویس رو به اونها هم میدیم. سرویس وثیقه اونایی که قبلا استفاده کردن میدونن که تماما دستی بوده، نیاز به امضای قرارداد و فرم‌های مربوطه داشته. تمام این مراحل با توجه به شرایط کرونا که الان در کشور داریم الان به صورت مکانیزه انجام میشه و فرد میتونه با مراجعه به بانک مورد نظر خودش در واقع از این خدمات استفاده بکنه. اما اینکه چه میزان تسهیلات داده میشه از سوی بانک و این بانک از چه دستگاه‌های پولی میتونن استفاده بکنن میتونن استفاده نکنن، حقیقتش اینا دیگه بحث‌های مالی منابع موجود در یه بانک و سیاست‌های اون بانکه که برای مشتریاش چه چیزی در نظر گرفته. ما واقعیتش توی بازار سرمایه و تو شرکت سپرده‌گذاری قادر نیستیم بانکی رو موزن بکنیم که سقف اعتبار خودش رو بالا ببره.
بله.
یا مثلا به جای دستگاه‌های پوز مشخص در فروشگاه‌های مشخص رو توسعه بده به همه دستگاه‌های پوز در سراسر کشور.
درست.
این در واقع سیاست گذاریش از روی دولت، ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و حتی بانک مرکزی باید ابلاغ بشه به بانک‌ها و فکر می‌کنم از همه اونا مهمتر سیاست‌ها، امکانات و توانمندی‌های مالی بانکه که بانک تصمیم می‌گیره به مشتریان خودش به ویژه مشتریان که سهام عدالت دارن چه خدماتی رو ارائه.
متوجه شدم. آقای فهمی من یه قول می‌خوام ازتون فقط بگیرم، این که ما یه روزی بتونیم مفصل یا اینجا توی استودیو یا به صورت تلفنی خدمت شما باشیم.
بزرگواری
می‌خواید. پس دوستانم حتما این قول ما ازتون گرفتیم که دوستان باهاتون هماهنگ کنن، ان شاءالله در روزهای آینده بتونیم یک روز مفصل‌تر در خدمتتون باشیم. سوالات مردم رو بپرسید. سلامت باشید. قربان شما. سلامت باشید آقای حسین فهیمی، مدیر عامل سپرده‌گذاری مرکزی که در پرسه سهام عدالت و مسائل اون باهاشون صحبت کردیم. بازار تهران.